بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به بررسی مقدمات و رسیدیم به مقدمه سوم. اون چرا که ما به اون باید اهمیت بدیم و اهمیت دارد که ما درگیر علم اجمالی به تکالیف قطعی هستیم. اگر چنون که باب علم و علمی را در مقدمات انسداد فرض کردیم منصده، دنبال طرق دیگری هستیم که ببینیم آیا این طرق می تواند برای ما کاری انجام بدهد ام لا. طرق متعددی در اینجا مطرح شده و این طرق باز پاسخگو نیست. از جمله احتیاط تام. ما تمام اون چرا که احتمال واجب میدیم و احتمال حرمت میدیم در اینا احتیاط کنیم. خب این غیر مقدوره، از این راه به هیچ وجه ما نمیتوانیم عمل کنیم چون احتیاط تام غیر مقدوره. رجوع کنیم به مجتهد. در اون چرا که نمیدانیم رجوع کنیم به مجتهد. این هم بنابر انسداد درست نیست، به جهت اون کسی که قائل است به انسداد، عالمی را که ادعای اجتهاد میکنه میگه اون نمیفهمه باب علم و علمی منصده، بنابراین اجتهاد او خطاست، تخطئه میکند در حقیقت مجتهد را، چون مجتهد انفتاحی است و این سائل انسدادی است. انسدادی نمیتواند از آن کند به قول اون کرا که منفسح می داند، به جهت اینکه بر خلاف مبنای او هست. پس بنابراین قول مجتهد هم و تقلید از مجتهد هم اثری نخواهد داشت. این هم دو. بریم سراغ رجوع به قرآن و امثال او، ببینیم از این راه میشه احکام شرعی را فهمید. اینم غلطه، به جهت قرآن ابدا در احکام کلیه راه نداره، معنا نداره که من فال بزنم قرآن بزنم به این که این شیعی که شک میکنم واجبه یا واجب نیست، آیا واجبه یا واجب نیست، این مضحک خواهد بود. یا استخاره کنیم و امثال ذالک، این هم باز راهی نیست. راه چهارم عبارت است از مراجعه به اصول عملیه. اصول عملیه در این باره عرض کنم تقریبا نسبتا شاید راه گشا باشه. اصول عملیه از قبیل قاعده اشتغال و استصحاب و براعت و قاعده تخییر، اینا بررسی باید بشه، بررسی کنیم اصول عملیه را که از طریق اصول عملیه بخواهیم برسیم به حکم شرعی و امتثال کنیم حکم شرعی را. اولین اصلی را که در اینجا مطرح میشه عبارت است از اصل احتیاط که قاعده اشتغال از او تعبیر میشه. علم اجمالی دارم به وجوب احد الشیئین. بسیار خوب، علم اجمالی به وجوب احد الشیئین اقتضا میکند به این که من احتیاط کنم و هر دو را بیارم. اگر چنانچه ما در اینجا خلافی بر این جهت نداشتیم، این پاسخگو هست. منتها در یه موارد محدودی علم اجمالی صغیر در موردی که اون هم تمام باشه، مقدماتش دو یا سه فرض کنید طرف داشته باشه، بله در اینجا اصالت الاحتیاط و تعبیر دیگر اصالت الاشتغال که یعبر عنه به اصل غیر محرز، یعنی من در احتیاط احراز نمی کنم واجب واقعی کدومه. علم اجمالی دارم که هادا اوضاق، اگر از من بپرسن ایهما یجب، الاصل غیر محرزن، یعنی اصل احتیاط نمی تواند معین کند کدام. ننتقل الى استصحاب. اصل استصحاب اصل محرزه، اگر شیء حالت سابقه داشت، عرض کنم که استصحاب میکنم و استصحاب احراز میکند متعلق تکلیف را. صلات جمعه واجب بود، الان اشک در بقاء وجوبش، استصحاب میکنم وجوب صلات جمعه را، فیکون و اصلا محرزن للتکلیف. اینم مانعی نداره، یعنی در این موارد اصول به ما جواب میدهد. بله،
اصول عملیه برای عوام که اکثر مکلفین هستن، 99% مکلفین هستن، معنی نداره. برای مشاهدم که پس میشه باب علمی واضح. ما میخوام انسداد را بحث کنیم. اگر مشاهد میخواد به اصول عملیه عمل کنه که قادره،
بله خواه همون هر شخصی که میخواد عمل کنه، بله فرضیه این.
اگر عوام میخوان به اصول عملیه،
نه نمیخواد به اونها بگه، نه نه اون که گفتیم نمیشه تقلید لایجوز. من شخصا فرض کنید من شخصا مکلفی هستم، از مکلفین، باب علم و علمی منصد، تقلید هم برای من جائز نیست، ولیکن من در یک موردی علم دارم به این که این سابقا واجب بوده، فرض کنید یقینا صلات جمعه واجب بوده، اینجا بخوام استصحاب کنم و نماز جمعه را بخوانم اشکال داره؟
میشه علمی دیگه، باب علمی
باید بناشه،
باب علم و علمی منصد باشه،
استصحاب اصل باب علمی اماره است، علمی خبر بگه، روایت بگه، امام بفرماد روایتی برسه، قال صادق علیه السلام از صلات جمعه واجب است، اون خب واجب است دیگه، اون استصحاب نمیخواد، اون خبره، اون میشه باب علمی. این باب علمی نیست، استصحاب باب علمی نیست، استصحاب باب اصله. ما میخواییم از طریق اصل کاری را بکنیم و نسبتا جوابی به اون علم اجمالی بزرگی که داریم در یه مورد خاص به اصل تمسک کنیم، نه به اماره. اون اماره که خب میشه خبر،
برای اگر سندش دلالتش محکمه که میشه باب علم، اگر اصول عملیه باب علمی نباشن دیگه باید خبر باب علمی خواهد بود، نه خبر را باید اگر درست باب علم حساب کرد، یعنی سنت مکیه با همون اصل سنت یکی خواهد بود، اون باب علم خواهد شد، قرآن باب علم خواهد شد.
برادر باب علم نیست، استصحابه، استصحاب، استصحاب علم آور نیست، استصحاب استصحابی است که تعبدن گفته شده استصحاب کن، علم پیدا نمی کنه من به واقع، استصحاب علم آور نیست. شیء الان نجس بوده سابقا، استصحاب کنم علم میشه؟ میخوایم ما به اصول عملیه عمل بکنیم، نمیخوایم به علم یا به علمی. اگر علم پیدا کردن که خب اون راحته، اگر خبری گفت حالا واجبون که اونم میشه باب علمی که فرض کردیم منصده. خب حالا این استصحاب اگر چنون چه تنها بود جاری می شود بلا اشکال، و اما اگر چنون چه این استصحاب معارض بود با استصحاب دیگر، اتفاقا استصحابی که در یک جای جاری میشه علم اجمالی پیدا کردیم که این استصحاب یا اون استصحاب حالت سابقهش منتقض شده، علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه. در این حالت آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ در اینجا دو قوله. قولون به این که اگر استصحاب مستلزم مخالفت عملیه نشود، در هر دو طرف استصحاب جاری میشه بلا مانع. تکرار میکنم، قولون به این که اگر استصحاب در دو طرف که اعلمو اجمالا به انتقاض احدهما، اگر استصحاب کردم و مخالفت عملیه ای لازم نیامد، در اینجا هر دو استصحاب جاری میشه، و اگر مخالفت عملیه لازم آمد جاری نمیشه. کما هو مختار صاحب کفایه و سمعه سیدنا الاستاذ از باب مثال. اگر چون چه دو ظرف نجس بود، دو لباس نجس بود، سیار شک میکنم هادا بقی علا نجاست املا، هادا بقی علا نجاست املا، علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا تصحیح شده، یکی از این دو لباس تصحیح شده، یکی از این دو ظرف تصحیح شده. اگر من استصحاب کنم نجاست را و از هر دو اجتناب کنم، اینجا مخالفت عملیه لازم میاد؟ نه، چون از هر دو من اجتناب کردم، معصیتی نکردم، مخالفت عملیه این نشده. عکسش، اگر هر دو طاهر بود، یکی از این دو نجس شد، علم اجمالی دارم که نجس شد، استصحاب کنم طهارت را و بخورم از هر دعا، مخالفت عملیه شده. چرا مخالفت عملیه شده؟ یعنی احتمال دارد شیئی که جائز بوده جائز نبوده من این عمل کرده باشم. استصحاب طهارت موجب می شود از برای مخالفت عملیه، چون علم اجمالی دارم که یکی از این طهارت ها منتقض شده است در مقابل علم اجمالی، ولذا گفته می شود که چون استصحاب نجاست شده، همین مثال هم در عرشبت که مسواح آمده، همین مثال عیبی نداره. این جهت خیلی خوب، در اینجا یک تنبیهی باز در کفایه هست. و اون که صاحب کفایه میگه برای اینکه میتوانیم ما استصحاب را حتی بنابر اون قولی را که اگر چنون چه به استصحاب کنیم مخالفت عملیه لازم میاد، حتی بنابر اون قول ما استصحاب را جاری کنیم در تمام عرشبت به حضورتون که فرض کنید فقه استصحاب را حتی بنابر قول به این که مخالفت عملیه لازم میاد، ما به جوری استصحاب را جاری کنیم که مخالفت عملیه لازم نیاد. بشه نه نگه یک مشتهدی را شما فرض کن میخواد از اول کتاب تا آخر کتاب رساله بنویسه. این دقت کنید ببینیم چی میگه ایشون. میگه فرض کن در باب صلات وارد میشه، بعضی موارد برخود میکنه، به حالت سابقه استصحاب میکنه. در اینجا خیلی خوب، این استصحابی که کرد نسبت به طرف دیگر که علم اجمالی باید داشته باشه غافله، نسبت به طرف دیگر غافل هست، یعنی به اون توجهی نداره، فقط به این توجه داره. وقتی به این توجه داره استصحاب رو بلا معارض میدونه. در واقع در حقیقت این طرف با اون طرف دیگر که در باب صلات یا در باب طهارت یا باب دیگه با هم دیگه معارضن، یعنی یکی از این دو استصحاب ها منتقد شده. چون منتقد شده استصحابش موجب مخالفت عملیه میشه. ولیکن این بزرگوار در وقتی که در کتاب صلات داره استصحاب میکنه از اون جهت غافله، از استصحابای بعدی که طرف اینه، از این که صرف نظر کرده استصحاب را انجام داد وارد میشه فرض کنید در کتاب صوم، اونجا هم استصحاب پیدا میشه انجام میده، بعد در حج، بعد در هر کتابی تا آخر فرض کنید زیاد. بنابراین استصحاب همه جاری شده و هیچ مانعی نداره، حتی بنابر قول این که مخالفت عملیه لازم بیاد. اینجا استاد جواب میده، میگه آخر کاری که این آقای مجتهد این رساله رو می‌نویسه یک توجهی به کل پیدا میکنه یا نه؟ بله که پیدا میکنه. میگه خب این تمام من رساله رو نوشتم، تو همه اینا استصحاب جاری کردم، همونجا علم اجماعی پیدا میکنه به مخالفت، تمام این استصحابا غلط میشه، تمام اینها موجه ارشبت سبب میشه از باره مخالفت عملیه. پس این هم اصلاحی نشد برای این کار. بعد منتقل میشیم به اصل براعت. خب آقایون صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. پیشنهاد شده یا فرض کنید خودمون اقتراح میکنیم این مقداری صحبتی با شما عزیزان داشته باشیم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. این آیه کریمه درسی است برای ما که ما از چه مبنایی شروع کنیم و بر چه اساسی این عمر خود را صرف کنیم. این عمر گرون مایه میگذره، اگر ما حساب کارمون را نکنیم که در این رشته مقدس هستیم و نام این است که ما میخواییم تبلیغ اسلام بکنیم، باید ببینیم از چه راهی مقدم وارد بشیم. اول الایمان بالله. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سپس علم، اول ایمان به خدا. ایمان به خدا به چی معنا؟ ایمان به چی در اینجا؟ آمنو منکم متعلق ایمان ذکر نشده. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الذین هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اونجا متعلق ایمان ذکر میشه، ایمان به غیب. اولین غیب ذات اقدس الهیست، قبر غیبه، عالم برزخ غیبه، سوال جواب در قیامت غیبه، کل هذا غیب. یؤمنون بالغیب، اون چرا که هست حاضر همین دنیاییست که ما با این چشم میبینیم. پس بنابراین آیه میگوید آزادی شما در این که ایمان داشته باشی به خدا. اولین آزادی ما آزاد در ایمان به غیبه. یؤمنون بالغیب ایمان را به خود ما نسبت میده، یعنی خود باید اختیار کنی ایمان به غیب را. این آزادی در ایمان به خداست. این اولین قدم آزادی در ما هست. بعد اتیان علم از طرف خدا به ما میشه. دومین آزادی که ما داریم به حمد الله و از اون هم خیلی برکت بردیم و اون آزادی در زندگیه. معیشت ما از کجا میگذره؟ ما هیچ وقت زیر بار دیگران نرفتیم، ما همیشه زیر بار عنایت مقدس امام زمان هستیم، اون هم به دلیل آیه کریمه وَعْلَمَا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَعَنَّا لِلَّهُ خُمُسَهُ. سرمایه ما آیه کریمه است، از این استفاده میکنیم که در زیر سایه مبارک امام زمان وجوهات شرعیه میرسه، کم یا زیاد، کم یا زیاد. این خدای متعال ما را آزاد گذاشته زیر بار ملت کسی نریم. ولذا یه نمونه های الان من بخوام براتون عرض کنم. یادم نمیره جنگ جهانی که تمام شد، سفیر آمریکا با یه مبلغ پولی آمد خدمت آستابالحسن به عنوان این که این جنگ تحمیلاتی شده و شما در اینجا بالاخره وضع زندگی خوب نیست و حوزه علمیه شنیده ایم. حالا من در اون مجلس حاضر نبودم ولی در نجف بودم و نقل شد، این همه گفته می شده اینها، و شما این وجو خدمتون باشه و شما این را صرف کنید. ایشون فرمود همین وجه را ببرید در کشور خودتون، اونجا هم جنگ زده هستن، بدید به اونجا و بلند شد برهون. یک مقداری پول در اختیارش بود در گنجینه‌ای که داشت، این رو هم علاوه کنید به اونجا ببرید. آقایی ببین مرجع تقلید چجور میکنه اونها را. این معنای آزادیه در معیشتی که داشتیم ما. مرجع تقلید الان مراجع ما همینطور هستن دیگه، همین مراجعی که داریم همه اینا سر سفره امام زمان نشستن، کم و زیادش را یه قصه دیگه. آقای خود خودش برای تشویق ماها میفرمود، میفرمود برای که من یه روز از درس و بحث و اینا آمدم منزل، تعبیر میکرد از مخدره حاج خانم. حاج خانم گفت آقا ما هیچی نداریم جز نان خالی، بچه ها هم منتظرن، هیچی نداریم، یه چیزی تهیه کن که با نان قاسی کنیم بخوریم. گفتم من حالا پول هیچی نداشتم چه بکنم؟ گفتم حاصل من از چی بکنم؟ گفت برو یه قدید دوغ بگیر بیار. اونجا در نجف لبنیاتی بود که عرض کنم که لبنیات و ایلان بفرخشند و دوغ هم بفرخ ماست و روغن و چه و اینها. فرمود ما خستم 10 فلس، 10 فلس حالا 2 قلن 3 قلن 4 قلن نمیدونم، برم از این لبنیاتی که آشنا بودیم قرض کنم، لبنیات دو قرض کنم بیارم خونه. یه ظرفی از به من دادن، رفتم در مغازه، ظهر بود دیدم مشتری ها ایستادن و روغن میخرن، ماست میخرن، چی میخرن، یا جمعیت زیاد باشدن اونجا. خجالت کشیدم که به این بگویم که 10 فلس به من دوغ قرضی بده. برگشتم خانه با همون نان خالی، عرض کنم که غذا خوردیم. این آیت الله خویی قدس الله نفسه زکیه که خب الان خیلی از مراجع شاگردایشون هستن. این معنای آزادی در معیشتی که بوده. آزادی دیگری که داشتیم و داریم در انتخاب درس و مدرسه. این آزادی هم یکی از آزادی های خیلی پر افتخار ماست. ما هر مدرسی که در نجف 7-8 مدرس های درجه 1، یکیشون آیت الله خویی بود، آیت الله عظمای شیرازی، آیت الله عظمای شاهروزی، آیت الله عظمای استحوالاتی، آیت الله عظمای شیخ حسین
حلی
اینا بودن همه. خب یه عده میرفتن درس به اون آقای عده میرفتن درس به اون آقای عده همه آزاد بودن، بعضی انتخاب میکردن هر دوش دلشون میخواست، همه درس ها هم آباد بود نسبت به خودش. خود بنده مدتی درس آیت الله حکیم میرفتن، بعد کم کم درس آقای حلی رفتن، بعدم انتخاب کردن استمرار دادن آزادی در درس داشتن. چه خوب است این آزادی، و الحمدلله اینم الان هست. هر کسی هر استادی را بخواد انتخاب بکنه میتوانه، محدودیتی در کار نیست و نبایدن باشه بکنه. این هم آزادی در خب یه عده میرن قوم، یه عده میرن مشهد، یه عده میاد مشهد، یه عده میرن نجف، در انتخاب مکان و استاد اینا آزاد هستن. امیدواریم که خدای متعال به همه شما و به همه ما توفیق عنایت کنه که بتوانیم اون چرا که وظایف خودمون هست انجام بدیم و بتوانیم خدمتی به اسلام و مسلمین بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.